مجلس 16
قسمت 3
از مطالب گذشته به دست آمد که در صورت عدم وجود وصی باطنی و ولی کامل الهی چه وصی ظاهر موجود باشد، مانند بعضی از اولیا در گذشته همچون مرحوم قاضی و مرحوم آقا سید احمد کربلایی و یا اینکه موجود نباشد، مانند مرحوم بهاری و یا مرحوم انصاری و یا مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و یا مرحوم آقا شیخ ملا حسین قلی همدانی و یا مرحوم علامه تهرانی که قطعاً وصی ظاهر نداشتند و خود این مطلب را قبل از رحلتشان منتفی کردند، در همه این اقسام هیچ الزامی در رجوع به وصی ظاهر و یا فرد دیگری وجود ندارد و سالک می تواند برای کسب فیض به هر فرد که تشخیص صلاح و سداد را در او می دهد مراجعه نماید. چنانچه مرحوم والد قدس سره در همان وقتی که از محضر مرحوم علامه طباطبایی قدس سره بهره می بردند، به خدمت بزرگان از اهل معرفت همچون مرحوم حاج شیخ عباس تهرانی و مرحوم سید جمال الدین گلپایگانی و آقا شیخ عباس حاطف و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی و مرحوم انصاری همدانی می رسیدند و از آنان بهره‌مند می شدند. چنانچه خود این مطلب را بارها در طول عمر خود برای سایرین بیان می کردند، تا اینکه در اواخر اقامت در نجف اشرف به خدمت استاد حقیقی و واقعی و تام و اتم و کامل و اکمل حضرت حداد رضوان الله علیه رسیدند و به گفته خود دیگر به مراد و مطلوب خیش دست یافتند و می فرمودند حداد برای ما همه چیز بود و وقتی به حداد رسیدیم به همه چیز رسیدیم. و از عجایب سخن و نوشتار این که در پاره ای از نوشتجات گفته شده است که مرحوم والد رضوان الله علیه شاگرد و تلمیز مرحوم حداد قدس سره نبودند، بلکه رفیق و دوست بودند و مراتب ارادت استاد و شاگردی بین آن دو نبوده است. و شواهدی نیز بر این مطلب آوردند، از جمله این که مرحوم حداد موهای محاسن مرحوم والد را به عنوان تبرک جمع می کردند و یا اینکه هنگام مفارقت مرحوم والد از مرحوم حداد آنچنان غم و اندوه بر ایشان وارد می گشت که سیلاب اشک از چشمانشان سرازیر بود و پس از رفتن مرحوم والد تا یک هفته با کسی صحبت نمی کردند و غذا نمی خوردند و امثال ذلک. ولی این سخن به اندازه بی اساس و ناشایسته است که نیازی به نقد و توضیح ندارد. آخر کیست که کتاب روح مجرد را بخواند و به عمق و ظرایف و رقایق این ارتباط استاد و شاگردی پی نبرد؟ و سوال این است که اگر ایشان می‌خواستند به زعم باطل این افراد برای استاد خیش و مرشد و مربی و مزکی خود کتابی به رشته تحریر درآورند و عالی‌ترین مضامین و راقی‌ترین عبارات و کلمات را به کار گیرند، آیا بهتر از این کتاب و شیواتر از این نوشتار می‌توان در عالم تصور و ذهن برای شیفتگی و عشق و مبهوت شدن یک شاگرد در استاد کتابی نگاشت؟ مرحوم والد روحی له الفدا بارها از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به عنوان استاد و مربی اخلاق و راهنمای سلوکی خیش چه در علن و چه در خفا نام برده اند و تعابیر ایشان از مرحوم علامه واقعا حیرت انگیز است. یک بار ایشان به من فرمودند پس از ورود به قم و ارتباط با روحانیون مختلف و اطلاع بر بسیاری از مسائل، اگر با مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه برخورد نمی نمودم قطعاً و یقیناً تحصیل در رشته علوم اسلامی را رها کرده و به تهران باز می گشتم. ولی ارتباط با این مرد بزرگ و حشر و نشر با او نه تنها شبهات و تشکیکات را از ذهن و ضمیر من پاک نمود، بلکه مرا در تصمیم و از مهمت بر ادامه مسیر مصممتر و پابرجاتر ساخت. حال بیایید و بین مطالب و تعابیر به کار برده شده در کتاب نفیس مهر تابان و تعابیر نوشته شده در کتاب شریف روح مجرد یک مقایسه انجام دهید و ببینید تفاوت مطلب از کجاست تا به کجا. پس از ارتحال مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نوار قرائت قرآن سوره مریم توسط ایشان را به عنوان تحفه و یک هدیه نفیس خدمت مرحوم والد قدس سره بردم. ایشان از این هدیه بسیار بسیار مشعوف و خرسند و مبتهج شدند و فرمودند شما بهترین هدیه را برای من آورده اید، و خود شاهد بودم که روزها می گذشت و ایشان این نوار را داخل ضبط صوت می گذاشتند و گوش می کردند و اشک در چشمانشان جمع می گشت. شبی در خدمتشان بودم و مقابل ما در اتاق دو عکس، یکی از مرحوم حداد و دیگری از علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما قرار داشت. من رو کردم به ایشان و عرض کردم آقا جان، کاملا در این دو عکس حالات و روحیات و افق دید و معرفت و سعه وجودی هر یک مشخص است و به خوبی برتری و علو درجات حضرت حداد بر مرحوم علامه طباطبایی مشهود و روشن است. ایشان فرمودند چه میگویی آقا سید محمد محسن؟ حداد شیر است. نگاه کن ببین چه خبر است. بنده در آن مجلسی که مرحوم حداد موهای محاسن مرحوم والد را جمع کردند حضور داشتم، ولی این قضیه را باید دید پس از چه رخ دادی اتفاق افتاده است. حدود نیم ساعت قبل مرحوم والد قدس سره رو کردند به مرحوم حداد و عرض کردند اگر این دیوان پر از خون باشد و شما به من امر کنید که آن را بخورم، بی تأمل و بی درنگ خواهم نوشید. و بعد از مدتی که مرحوم والد از اتاق برای تجدید وضو خارج شدند، مرحوم حداد رو کردند به ما و فرمودند ببینید این پدر شما چقدر بزرگوار و متواضع است و به من چه میگوید؟ میگوید اگر این لیوان پر از خون باشد و شما امر کنید که آن را بخورم، تأمل نخواهم کرد. پس از آمدن مرحوم والد، این بنده موها و محاسن ایشان را قدری اصلاح کردم و موها به روی پارچه ریخته شده بود که یک مرتبه مرحوم حداد آمدند و با خود موها را بردند و در قفسه کمد اتاق مجاور قرار دادند. بنده در اینجا به طور قطع و یقین عرض می کنم این کلام مرحوم والد به اندازه سر سوزنی جنبه تظاهر و یا تواضع نداشته است، زیرا ایشان اهل این حرف ها نبودند. سخن ایشان 100% از متن واقع و سویدای قلب و ضمیر ایشان برخواسته بود و عین اعتقاد ایشان به آن ولی الهی بوده است، چنانچه ما هم باید یک چنین اعتقاد و مبنایی را در ارتباط با عارف کامل و ولی خدا داشته باشیم. اما سخن اینجاست آیا چنین کلامی هرگز از مرحوم حداد در ارتباط با مرحوم والد شنیده شده است؟ بارها مرحوم والد می‌فرمودند من در مقابل حداد صفر می باشم، اما کسی تا کنون شنیده است که حضرت حداد چنین مطلبی را نسبت به مرحوم والد ابراز کرده باشند؟ مرحوم والد دستورهای مرحوم حداد را مو به مو اجرا می کردند، چنان که ما خود در طول زندگی شاهد و ناظر بوده ایم و در هر برهه این دستورات تغییر پیدا می کرد و متحول می شد و حتی در بعضی از اوقات با لحن و کلام تحکمانه مطالب را بیان می کردند و ایشان سراپا گوش بودند. ولی آیا از طرف ایشان هم تا کنون به مرحوم حداد نصیحت و امر و دستور و تحکم بوده است؟ مرحوم والد در مسائل عبادی و اشتغالات به اذکار و اوراد عین اوامر و دستورهای حضرت حداد را رعایت می کردند، چنانچه ما شاهد بر این مسئله بوده ایم. ولی آیا در تمام دوران ارتباط مرحوم والد با مرحوم حداد که دقیقاً 28 سال به طول انجامید، حتی یک مورد دیده و یا شنیده شده است که ایشان به مرحوم حداد دستور ذکر و ورد و یا عبادتی خاص داده باشند؟ این چه حرف لغو و بیهوده است که بدون هیچ گونه مسئولیت و تعهدی از زبان و قلم این افراد خارج می شود؟ منظور این افراد از بیان این سخنان چیست؟ آیا می خواهند مرحوم والد را بالا ببرند یا حضرت حداد را پایین آورند؟ برای علو درجات مرحوم والد همین بس که حضرت حداد به بنده فرمودند آقا سید محمد محسن، من هر چه داشتم به پدرت آقا سید محمد حسین دادم و حرف او حرف من و تصرف ایشان تصرف من و امر و نهی او امر و نهی من است. آری، اگر ارتباط ایشان با استاد خیش حضرت حداد را تشبیه به ارتباط امیر المؤمنین علیه السلام با رسول خدا کنیم، چندان سخن به گزاف نگفته ایم. سخن در شخصیت و نفس مطهر رسول خدا و امیر المؤمنین علیه السلام بر همین منوال قرار دارد. از طرفی تربیت و تزکیه امیر المؤمنین علیه السلام از دوران طفولیت در دامن پیامبر را مشاهده می کنیم و کلام حضرت که فرمود کنتو اتبعه اتباع الفسیله اثر امه، من همانند بچه شتر که به دنبال مادرش در حرکت است به دنبال رسول خدا در حرکت و متابعت بودم. حضرت در این باره به طور تفصیل می فرمایند و لقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله ملدن انکان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته یسلکو بهی طریق المکارمه و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند متعال برای تربیت و تعلیم رسول خدا از هنگام شیرخوارگی بزرگترین ملک از ملائکه خود را بر او گماشت تا راه و مسیر مکارم اخلاق و فرهنگ کرامت و اعتلای اخلاق الهی را به او بیاموزد و در شب و روز او را تحت تربیت و تعلیم قرار دهد. و لقد کنت اتبعه اتباع الفسیله اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. و من همواره مانند بچه شتری که به دنبال مادرش روانه است به دنبال رسول خدا در حرکت بودم و پایم را جای پای او می گذاردم. هر روز رایتی از مکارم اخلاق برای من برمی افراشت و مرا به متابعت و پیگیری آن رایت دستور می فرمود. و لقد کان یجاور فی کل سنت بهراء فاراه ولا یراه غیری ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما. عادت رسول خدا این بود که در طول سال ایامی را در غار حرا بیتوته می نمود و من را نیز همراه خود می برد و کسی جز من او را نمی دید و هیچ خانه‌ای که شعائر اسلامی در آن اقامه شود جز خانه رسول خدا و خدیجه در مکه نبود و من شخص سوم آن خانه بودم. ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه و لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه. نور وحی و پیامبری را از سیمای رسول خدا مشاهده می کردم و بوی خوش نبوت را با مشام جان استشمام می نمودم. انگامی که وحی بر حضرت نازل می شد ناله شیطان را می شنیدم و احساس می کردم و به رسول خدا می گفتم این ناله از کیست و برای چیست؟ فقال هاز الشیطان ایس من عبادته انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انکه لست بنبی ولکنک وزیر و انکه لعلا خیر. حضرت در پاسخ می فرمود این ناله از شیطان است که از عبادت بندگان خدا او را آیس و ناامید گشته است. ای علی، تو می شنوی آنچرا من می شنوم و می بینی آنچرا من می بینم، مگر اینکه تو پیامبر نمی باشی ولیکن تو وزیر من خواهی بود و راه تو به سوی خیر و فلاح و سعادت است. در اینجا مشاهده می کنیم با اینکه امیرالمؤمنین وحی را احساس می کرد و هم نشین با رسول خدا بود و آثار وحی بر نفس آن حضرت نیز منعکس می گشت، ولی خود را تابع و مطیع و فرمانبردار رسول خدا می داند و با این تعابیر از ارتباط خود با رسول خدا یاد می کند و منافاتی نیز بین این دو حالت وجود ندارد. یک وقتی هبری از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام با آن حضرت فرمود: ای علی، آیا تو پیامبر خدایی؟ حضرت فرمود: ویلک، انما انا عبد من عبید محمد، فقط من بنده ای از بندگان محمد می باشم. این در حالی است که تعابیر پیامبر اکرم از حضرت علی به نحوی است که انسان تصور همترازی را از این کلمات می نماید، چنانچه در آیه شریفه در مورد مباهله می فرماید: و انفسنا و انفسکم، یعنی جانهای خود را به این محفل می آوریم، که قطعا منظور علی ابن ابی طالب می باشد. و یا احادیث معرفت که به این مضمون همگی آنها از رسول خدا و دیگر ائمه علیهم السلام وارد شدند و معرفت خدا را در معرفت پیامبر و علی دانسته است و معرفت رسول او در انحصار معرفت و شناخت خدا و علی و معرفت علی را در انحصار خدا و خود قلمداد کرده است. اما با تمام این اوصاف شکی وجود ندارد که امیرالمؤمنین علیه السلام شاگرد و تلمیذ خاص رسول الله بوده است و هرچه دارد از نفس مطهر آن حضرت می باشد و در همین حال از رسول خدا نیز به برادر خیش یاد می کند و این عجبی نیست. چه اشکال دارد که برادر انسان معلم و استاد و مربی او باشد؟ و چه اشکال دارد که مرحوم حداد تعابیر گرانسنگی درباره مرحوم علامه والد قدس سره ایراد نموده باشد، همچون سید الطائفتین، و در این حال این ظهور الهی شاگرد و دست پرورده تربیت و تزکیه او واقع شود چه منافاتی دارد؟ شاهد بر این مطلب اینکه خود حقیر از بسیاری از شاگردان و تلامذه مرحوم علامه والد شنیدم که می گفتند: بارها در زمان حیات مرحوم علامه از ایشان شنیده بودند که با آنها می فرمودند ما با هم رفیق هستیم، نه استاد و شاگرد، و اگر شما قدر و میزان این رفاقت را می دانستی احتیاج به القاب و تعابیر دیگر پیدا نمی کردی. بانچنان صادقانه و بی پیرایه و پاک این مطالب را می فرمودند که جای هیچ شکی باقی نمی ماند که واقعا ایشان خود را رفیق و دوست این افراد می داند، نه استاد و مرشد. در این حال آن مقام مولویت و ارشاد و ابهت و هیمنه و سیطره و ولایت به نحو اتم و اکمل برقرار بود و کسی جرأت تخطی و تخلف از دستورات و فرامین ایشان را به خود راه نمی داد. و این مرتبه در نفس عارف نهایت درجه معرفت و احساس وحدت است و ادراک کنه توحید در مراتب کثرت، و اگر جز این باشد باید در وصول سالک به حقیقت وحدت تشکیک نمود. البته طرح این مسائل خلاف ناشی از عدم بصیرت فرد و عدم شناخت حقیقت جمع در عالم وحدت و عالم کثرت است، و اگر انسان مختصر اطلاعی از مبانی و قواعد مراتب توحید و اسماء و صفات داشته باشد، چنین سخنانی بر زبان نمی آورد و پا از گلیم خود بیرون نمی گذارد و در حریم عرفای الهی و اولیای خدا بدون طهارت سر وارد نمی شود و در امور آنان دخالت نمی کند، که فرمودند سرزده داخل مشو، میکده حمام نیست. سخن گفتن درباره اولیای خدا معرفت و اطلاع و تخصص می خواهد، و اگر فردی لیاقت این چنین سخنوری ندارد بهتر است به مسائل دیگر بپردازد و آبروی خیش بیهوده نبرد، زیرا کسی از او توقع چنین مسئله‌ای را ندارد.
پس از ارتحال مرحوم والد قدس سره زمینه و عرصه برای ابراز سلیقه‌ها و توهمات و تخیلات باطله مهیا گشت و هر کس و ناکسی در طرح مباحث معرفتی و اظهار و تفسیر حقایق عرفانی و معرفی ولی خدا و عارف بالله هرچه در فکر خراب و عقل ناقص و قلب مریض خود می‌یافت و می‌بافت بر زبان می‌آورد و کسی هم جلوگیر این هزیان‌ها نبود. حقیر که خطر را بسیار جدی و فاجعه آمیز تلقی کردم، برای تنبیه و تذکر و اتمام حجت در روز نیمه شعبان در منزل مرحوم والد قدس سره منبر رفتم و در آن روز گفتم مسئله ولایت و طرح این گونه مباحث و وارد شدن در این حریم در عهده ظرفیت سعه علمی و معرفتی ما نیست و نباید در این مسائل بدون اطلاع کافی و حیازت جوانب مطلب سخنی بر زبان برانیم که موجب اغوا و فریب و انحراف افراد بی بضاعت و ساده لوح و ناپخته گردد. و عرض کردم مرحوم والد ما قدس سره به مدت 7 سال در قم از محضر عارف و حکیم نامدار مرحوم علامه طباطبایی قدس سره در 2 جهت علمی و عملی تتلمذ کردند و تا جایی که برای ایشان مقدور بود از فیوزات و برکات علمی و انفاس ایشان توشه برگرفتند و سپس به نجف عزیمت کردند و به مدت 7 سال در نجف از محضر علمای الهی مرحوم آقا سید جمال الدین گلپایگانی و آقا شیخ عباس حاطف قوچانی و آیت الله انصاری همدانی استفاده بردند و پس از مراجعت به تهران به مدت 11 سال نیز پیوسته تحت تربیت عارف نامدار و موحد فرید حضرت حاج سید هاشم حداد قدس سره به تزکیه و تهذیب اشتغال داشتند. با تمام این اوصاف در سفری که به کربلای معلا داشتند و از محضر مرحوم حداد استفاده و استفاضه کردند، پس از مراجعت وقتی از احوال مرحوم حداد با یکی از دوستان و رفقای سابقشان سخن می گفتند، فرمودند من در این سفر مطلبی را از حضرت آقا یعنی مرحوم حداد دیدم که تا کنون برایم سابقه نداشته است و وقتی کمی از بسیار از بسیار از بسیار آن را برای یکی از کارکشته‌های عرصه سلوک و معرفت و سابقین وادی توحید و تجرد بازگو کردم، تا 1 هفته شخص منگ و گیج شده بود و نمی دانست چه کار می کند. یعنی مرحوم والد قدس سره پس از گذشت 25 سال از سیر و سلوک و حرکت و صعود به مراتب معرفت هنوز به مقام و رتبه یک عارف کامل و ولی الهی آگاه نشده بودند. آنگاه چطور شما این گونه بیباکانه و سخاوتمندانه درباره مسئله ولایت و ولی خدا سخن میرانید و اظهارات کارشناسانه میفرمایید؟ مع الاسف شدید امروزه افرادی که کمترین بهره ای از معرفت و اطلاع از مبانی عرفان و توحید ندارند، با تألیف یادنامه‌ها و تاریخ عرفای الهی مطالبی سست و بیپایه و باطل در اختیار مردم و تشنگان این دسته از معارف و حقایق قرار می‌دهند و آنها را به بیراهه می‌کشانند. آخر چه ضرورتی پیش آمده است که اینطور جسارت می‌ورزند و در حریم ناموس خدا و عصاره عالم خلق که همان اولیای الهی هستند وارد می‌شوند و اباطیل و خزعبلاتی به هم می‌بافند و با ذکر چند خاطر و داستان آن هم با برداشت ناسواب و غلط مردم را گمراه می کنند و چهره و سیمای اولیای الهی را مشوه و ناموزون جلوه می دهند و آنها را آنطور که هستند و بودند نمی نمایانند. نتیجه سخن در موقعیتی که ولی کامل در دسترس انسان نباشد این شد که انسان باید از هر فرصت و زمینه‌ای برای تحصیل معرفت و اطلاع بر مبانی و اصول حرکت به سوی خدا بهره گیرد و در این مرتبت در 2 جهت باید به تلاش و کوشش خود برای تحصیل این مهم بیفزاید. جهت اول کسب آگاهی و اطلاع از مبانی سیر و سلوک و ضروریات مسائل و اموری که باید در سیر به سوی تجرد آنها را به کار بندد و جهت دوم ارتباط و مصاحبت با رفیق و صدیقی که اطلاع و آگاهی نسبتاً خوبی از خصوصیات و دقایق و ظرائف راه در اختیار دارد. اما سخن در جهت اول بر محور آگاهی و کسب علم و اطلاع از موازین و مطالب ضروری و حیاتی سیر و سلوک الالله قرار دارد و در اولین قدم و پیشاپیش همه امور سالک باید به مسئله تقلید و اخذ حکم از مجتهد و فقیه اعلم و آگاه و مطلع بر موازین فقه حقیقی و اصیل که متخذ از نفس و روح ولایت است بیندیشد. مسئله تقلید حیاتی ترین و خطیرترین مسئله است که سالک به آن پایبند می باشد و نمی تواند آن را آسان و سرسری بپندارد و به هر رساله عملیه‌ای که توصیه شود متعبد گردد و به هر فردی که چند نفر تبلیغ او را می نمایند تابع و مطیع گردد و به هر مدعی فقه و فقاهتی که می شنود گوش دل و جان بسپارد. سالک باید به این نکته توجه کند که آنچه که در نفس و جان او تأثیر می گذارد و او را از کسرات بیرون می آورد و به سوی تجرد و توحید به حرکت در می آورد و افقهای معرفت و بصیرت را به روی او می گشاید، همان صورت و حقیقت ملکوتی و مثالی عبادتها و کارهایی است که در طی شبان روز به انجام می رساند. مثلا نمازی که می خواند، کیفیت آن نماز و نحوه به جای آوردن آن و نیت و قصدی که در اذکار و آیات نماز انجام می دهد و حالت تخاطب او با پروردگار، تأثیر مستقیم در شکلگیری صورت ملکوتی نماز در نفس و قلب او دارد. و اگر مرجع تقلید و مجتهد او روش و نظری خاص در کیفیت انجام نماز داشته باشد که با روش و سنت رسول خدا وفق ندهد، این نماز اثر خود را در نفس انسان از دست می دهد و به یک رباط و حرکات بیفایده و عبث تبدیل خواهد شد و فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد شد. و این فریضه حیاتی که این همه تأکید در انجام آن وارد شده است، تأثیری در نفس او ایجاد نخواهد کرد. همینطور در مورد حج و روزه و معاملات و غیره. و بدین لحاظ است که اگر استاد سلوکی و ولی الهی خود مجتهد و اهل فتوا باشد، دیگر رجوع به غیر او باطل است، زیرا رجوع به مرجوح و غیر اعلم خواهد بود. و تعجب اینجاست که در زمان مرحوم قاضی قدس سره بعضی از شاگردان ایشان از مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه تقلید می کردند و از ایشان تقاضای مرافقت و همراهی با آنان را در موارد مختلف اختلاف و افتراق داشتند، که البته این مسئله تا کنون برای بنده حل نشده است و هیچ توجیهی برای صحت و اجزای آن نتوانستم پیدا کنم. انشاءالله به حول و قوه الهی توضیح و تفصیل این مطلب در پاورقی های رساله اجتهاد و تقلید مرحوم علامه والد از این قلم خواهد آمد. سالک باید توجه داشته باشد که تقلید به معنای سپردن زمام کار و امور شخصی و اجتماعی و عبادی به دست دیگری است و اوست که انسان را به همان تفکر و ذهنیت و سلیقه و برداشت حرکت می دهد که واجد آن است. روزی در سفر حج، یکی از دوستان در مسجد الحرام به مرد فاضل و تقریباً سرشناسی برخورد کرده بود و آن فرد در ضمن نصایحی که می کرد گفته بود بهترین عمل و نیکوترین عبادت در این سفر این است که ادعیه و اذکار را دقیقاً از مخرج خودشان ادا کنید و خیلی دقت کنید که حتماً حروف و کلمات به طور صحیح ادا شود. حال شما بنگرید با این نصیحت و رهنمود دیگر حال و حضور قلبی برای حاج و مؤتمر باقی میماند و حج او و نماز و طواف و سعی و همه مواقف چگونه خواهند گذشت و به چه کیفیتی سپری خواهند شد. ولذا سالک تا میتواند باید سعی و تلاش کند که مقلد و مرجع خود را فردی انتخاب کند که از نظر علمی و احاطه بر مبانی اصیل دین مبین و شرع حنیف نزدیک به ممشا و منهج اهل بیت و عرفای بالله و اولیای الهی باشد تا مشکلی برای او در کیفیت مناسک و عبادات و معاملات پیدا نشود و فتاوای مجتهد او با موازین سلوک و مبانی سیر الالله تعارض و منافاتی پیدا نکند. مرحوم حداد قدس سره می فرمودند: من پیش از تقلید از سید محمد حسین از مرحوم حاج میرزا هادی غروی تبریزی تقلید می کردم و او مرد بزرگ و صالح و ورعی بود و قلب پاکی داشت و نسبت به عرفا و اولیای الهی بسیار متواضع و خاشع بود و پیوسته به نیکی و محمدت از ایشان نام می برد. و پس از ارتباط و رفاقت با آقا سید محمد حسین مرجع خود را تغییر دادم. مرحوم والد قدس سره می فرمودند: روزی در خدمت مرحوم حداد به اتفاق چند نفر از رفقا و احبه نشسته بودیم و صحبت از کراهت گرم کردن آب توسط خورشید به میان آمد. مرحوم حداد فرمودند: ما در پشت بام ظرفی گذاشته ایم که آب را توسط گرمای خورشید گرم می کند. مرحوم والد عرض می کنند: ظاهراً این نحو از گرم کردن کراهت دارد. فوراً مرحوم حداد به آقازادگان خود دستور می دهند بروند و آن را از کار بیاندازند. این نمونه ایست از کار متقن و محکم و منطبق با اصول و قواعد. جالب این که این مسئله در حالی اتفاق می افتد که مرحوم والد صراحتاً به ایشان می گویند: اگر لیوان خونی در اینجا باشد و شما به من امر کنید که آن را بیاشامم، بدون درنگ انجام خواهم داد. و طرفه این که در اواخر حیات مرحوم والد بسیاری از شاگردان ایشان که تحت تربیت و تعلیم ایشان قرار می گرفتند هنوز از مرجع سابق خود تقلید می کردند و تقلید را به ایشان بر نمی گرداندند و متوجه نبودند که چه بسا تقلید از فرد دیگر موجب تعارض و تنافی در عمل و ظاهر خواهد شد. مضافاً بر این که شخص مقلد در نفس و قلب و فکر و ضمیر خیش پیوسته به دنبال مرجع و مجتهد خود می باشد و قلب او با قلب و ضمیر او با ضمیر آن فرد مرتبط خواهد شد و از خصوصیات و اوصاف آن مرجع در نفس و ضمیر او منعکس خواهد گردید و این انعکاس مانع از آن می شود که روحیات و ملکات و خصوصیات مرجع صالح و شایسته‌ای در او وارد شوند و او را متحول و منقلب نمایند و همچون ظروف مرتبطه از فیض و برکات هم بهره‌مند گردند، زیرا ذهن و فکر درگیر با فرد دیگر است و راه نفوذ به قلب را از طریق دیگر بر خود بسته است. سالک باید در انتخاب مرجع کلام و رهنمود امام صادق علیه السلام را پیوسته مد نظر داشته باشد که فرمودند: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. هر کدام از فقها و عالمان دین که توانسته است نفس سرکش خود را مهار نماید و او را از حرکت به سمت هوا و هوس باز دارد و دین خدا را همانطور که بوده است نگهبان و نگهدار باشد و بر هواهای نفسانی و امیال شیطانی و وساوس نفس اماره غلبه نماید و مخالفت کند و در اطاعت و انقیاد از اوامر مولای خیش ثابت قدم و پا بر جا باشد، یعنی اطاعت و انقیاد ملکه او شده باشد نه حال، پس در این صورت بر عوام واجب است از او تقلید و پیروی نمایند و لازم نیست که مرجع از بین افراد معروف و مشهور باشد، بلکه باید واجد شرایط مرجعیت و تقلید باشد، اگرچه در قرگه دوردست به سر می برد و از دید نظار خارج و بعید است و کسی او را نمی شناسد و سخن و کلام او در السنه و افواه نمی باشد. البته ناگفته نماند که چنین افرادی همیشه از سیت و شهرت به دورند و در پی کسب وجهه و جاه و جلال نمی باشند و خود را از مطرح شدن دور نگه می دارند و شهرت و محبوبیت را منافی ارتباط و تعلق خود با خدای متعال می دانند و گوشه خلوت را بر آثار و لوازم جلوت ترجیح می دهند و از مقام اثبات و اظهار و ابراز سخت وحشت زده و گریزانند. چنانچه مرحوم علامه والد در مقدمه کتاب توحید علمی و عینی داستانی بس غریب و شگفت را از مرحوم آقا سید احمد کربلایی نقل کردند. سالک باید بداند که تأثیر تقوا و دوری از هواهای نفسانی که متاسفانه امروزه دامنگیر همه اقشار جامعه شده است، در کیفیت ادراک و فهم از شریعت و دین خدا انکار ناپذیر است و در انتخاب مرجع باید به حرف یکی و دو نفر بسنده نکند و خود فحص کامل از حالات و روحیات و خصوصیات او بنماید و مدتی را با او به سر برد و در حالات مختلف مراقب عکس العمل او باشد و میزان اثبات و استقامت فکر و نفس او را در شرایط متضاد و مختلف دریابد. سالک باید در صورت عدم دسترسی به فقیه ولی و عارف بالله و به امر الله به مرجعی مراجعه کند که حداقل در سیر و ممشای عرفای بالله باشد و در این صورت است که قلب آن فقیه از آمادگی بیشتری جهت نزول بارقه های روشنگر شبهات و ابهامات برخوردار خواهد بود. مرحوم والد قدس سره می فرمودند: من پس از مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه فقط به مرحوم آیت الله آقا سید محمد هادی میلانی رحمت الله علیه ارجاع می دادم و ایشان را معرفی می کردم و پس از مرحوم میلانی دیگر به کسی ارجاع ندادم. البته منظور ایشان از مراجع معروف و مشهور و در معرض فتوا و افتا بوده است و الا امثال مرحوم علامه طباطبایی که از مورد بحث خارج می باشند. مرحوم والد از مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی به خوبی یاد می فرمودند و ایشان را به نفسی پاک و قلبی به دور از هوا و نیتی صادق می ستودند و می فرمودند: مرحوم آقا سید عبدالهادی بسیار در مقابل عرفای الهی خاضع و متواضع بود و همیشه به عظمت و رفعت از آنان یاد می کرد. ایشان یعنی مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی می گفتند: من هر وقت در شبها صفحه‌ای از تفسیر سوره بقره مرحوم مسجد شاهی اصفهانی را مطالعه می کنم، حالتی به من دست می دهد که دیگر قادر بر خوابیدن تا به صبح نمی باشم. مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی بیت خود را از افراد ناصالح و ناشایست پاک و معرا نموده بودند و اجازه نمی دادند کسی در امور ایشان مداخله کند و یا به نحوی مطلبی خلاف به گوش ایشان برساند و یا برای افراد کارسازی و کار راه اندازی کنند و یا ایشان را در کیفیتی قرار دهند که در مسیر هوا و هوسهای خودشان حرکت کند و حتی به واسطه بعضی از تحریکات نزدیکترین افراد خانواده خود را از بیت و دفترشان بیرون کردند و دیگر آنها را به منزل راه ندادند. سالک باید به دنبال این گونه از مراجع و مجتهدین برود و تقلید این گونه از افراد را پذیرا گردد. امروزه مسئله تقلید بسیار سبک شمرده شده است. مقلدین برای تشخیص مرجع و مجتهد صالح و واجد الشرائط دیگر آن فحص و دقت و رعایت سابق را به خرج نمی دهند و با سهل‌ترین و بی‌دردسرترین روش که با ابلاغ و تبلیغ مؤسسه و یا چند نفر افراد غیر وارد و خبیر همراه باشد، مرجع خود را انتخاب می کنند و دنیا و آخرت خود را به دست او می سپارند و نمی دانند که چه فرصت و چه سرمایه برگشت ناپذیری را به رایگان و عبث از دست می دهند. سالک باید بداند که دستور زندگی چه در قسمت امور شخصی و یا اجتماعی و یا عبادی به عنوان سرمایه عبور نفس و تبدل استعداد به فعلیت آنهاست و در صورت خطا و اشتباه هیچ نتیجه و حاصلی از پرداختن به آنها برایشان دست نخواهد داد و با دست خالی از این دنیا هجرت خواهند نمود و عذر آنان در پیشگاه پروردگار پذیرفته نخواهد شد، زیرا تحقیق و فحص کافی در مسئله تقلید و مرجعیت خیش انجام نداده بودند. بنابراین نتیجه کلام این است که سالک به صرف سخن و اشاعه چند نفر و یا یک نهاد و یا افراد شناخته شده که احتمال رعایت مصالح دنیوی در تبلیغ آنان بیشتر است از احتمال رعایت رضای پروردگار و مصالح اخروی نمیتواند گوش به رأی و نظر آنان بسپارد و باید رضای خدا را در نظر بگیرد و بداند که روزی هیمنه و سر و صدای این اشاعات پایان می‌یابد و در اینجا اوست که خاک ندامت بر سر می‌ریزد و بر عمر برباد رفته فغان می‌نماید. پس از پرداختن به مسئله تقلید، سالک باید خود به مطالعه مبانی و قواعد و قوانین راه و مقصد بپردازد و در این راستا از کتب بزرگان از اهل معرفت بهره‌مند گردد. و از آنجا که داعی اصلی و غایت سیر سالک وصول به مرتبه شهود و معرفت ذات حق تعالی است، طبیعتاً باید نسبت به اوصاف و خصوصیات هدف و غایت سیر خود و نیز معتقدات و باورهای دینی اطلاع کافی داشته باشد تا بدین وسیله دو غرض و دو نتیجه برای او حاصل شود. غرض اول اینکه با اطلاع بیشتر از کم و کیف مقصد و غایت و نیز سایر لوازم و اسباب، شوق و رغبت و اهتمام او به حرکت و سیر به سوی مقصد اصلی بیشتر و بهتر خواهد شد و از فشل و کسالت و دلسردی و بی‌تفاوتی او جلوگیری خواهد نمود و آن حلاوت و لذت لقای محبوب پیوسته بر قلب و جان و فکر و عقل و تمایلات نفسانی او تأثیر خواهد گذاشت و راه ها را بروی او باز خواهد نمود و او را بر اسرار و رموز راه آگاه خواهد ساخت و سیر او را در ارتباط با خانواده و جمع و دوستان و ارهام و سایر افراد در اجتماع تصحیح خواهد ساخت و بدین وسیله خود بر بسیاری از امور مطلع خواهد شد و نیازی به امر دیگر نخواهد داشت. و این نکته به خصوص برای طالبان علوم دینی و اسلامی که با اخبار و احادیث و آثار و تاریخ و معتقدات مکتب تشیع و اهل بیت علیهم السلام سر و کار دارند بیشتر مشهود و ظاهر می باشد. و چه بهتر که در انتخاب کتاب و اخذ مطالب از کتب عرفای بالله و به امر الله که همان عالم ربانی است بهره‌مند شود و تا فرصتی برای مطالعه و تدبر در کلمات این بزرگان باقی است، وقت خود را به مطالعه سایر کتب از افراد عادی گرچه عالم ظاهری نگذراند. و سالک باید به این مطلب فوق‌العاده حساس باشد که هر کتابی را که می‌خواند در واقع روحیات نفس و ملکات نویسنده است که به او منتقل خواهد شد. و لذا اگر نویسنده فرد صالح و متقی باشد، او نیز در نفس خود احساس نورانیت و انبساط و بهجت می کند. و اگر نویسنده شخص آلوده و منغمر در کسرات و شهوات و انانیت باشد، خواننده در نفس خود باید احساس کدورت و قبض و دلسردی از عبادات و توجه به پروردگار بکند. و چه بسا این مسئله کم کم در نفس او حاصل می شود، ولی خود او در هر برهه می تواند حال خود را با حال قبل مقایسه نماید و زنگ خطر را در درون خیش به صدا درآورد. در زمان سابق که مرحوم والد قدس سره در تهران به اقامه نماز و وعظ و ارشاد و تشکیل جلسات صبح جمعه در مسجد قائم علیه السلام اشتغال داشتند، در همان زمان فردی غیر معمم در تهران ظاهر شد که در حسینیه ها به سخنرانی در عقاید و مبانی تشیع می پرداخت. فردی بود بسیار حراف و سخنور، گویی سحری در کلام و خطابش نهفته بود و افراد عامی و بی اطلاع به خصوص جوانان سخت تحت تأثیر سخنان و سحر کلام او واقع می شدند. ولی از مسائل و آموزه‌های دینی اصلا خبر نداشت و اطلاعات او در حد صفر بوده است و از این جهت تأثیر بسیار منفی و مخرب در نفوس و باورهای مذهبی و دینی مردم و جوانان باقی می گذاشت. و تا بسیاری از علمای معروف و روحانیون نیز در ابتدای امر نتوانسته بودند به اغوا و انحراف و تخریب او پی ببرند و از او تعریف و تمجید می کردند و سخنان او را راهگشا در حل مشکل جوانان می پنداشتند و آرای او را روشنگری در اوضاع و احوال آن زمان می دانستند و سخن او را تأثیرگذار بر نفس و روان جوانان پوینده و پرسشگر و کنجکاو آن دوره به حساب می آوردند. ولی پس از گذشت زمانی همگی متوجه شدند چه اشتباه عظیمی مرتکب شده بودند و چه کلاهی بر سر همه مؤیدین و مشوقین او گذاشته شده بود. در همان دوران مرحوم والد در مسجد قائم هر صبح جمعه جلسه علوم و معارف اسلام داشتند و خود ایشان صحبت می کردند. جلساتی بود بسیار مفید و جاذب و پرمحتوا و در این جلسات عام از همه افراد اعم از ارهام و طلاب و دانشگاهی و غیره شرکت می کردند و فیض می بردند. حتی برخی از آنان می گفتند هر جلسه سخنرانی و وعظ در این جمعه ها اقتضا می کند که یک ماه بر روی آن کار کرد و جمله جمله آن را تجزیه و تحلیل نمود. جالب توجه این که همین فردی که این سخن را می گفت و بعضی از افراد دیگر کم کم به سخنرانی ها و خطابه های آن شخص مذکور راه پیدا کردند و به تدریج حالت تمایل و رغبت تبدیل به نوعی عشق و شیفتگی و وله در آنها شد و این نکته در سخنان و چهره آنها کاملا آشکار می نمود. با ازدیاد تمایل و علاقه به سخنان و سخنرانی های آن فرد از حضور آنان در جلسات صبح جمعه کاسته شد، با اینکه هیچ تعارضی بین وقت سخنرانی ها وجود نداشت، اما همین علاقه آنها را از فیض حضور مجالس مرحوم آقا محروم می نمود و کار به آنجا رسید که به طور کلی ارتباطشان با مجالس مرحوم آقا قطع شد و حتی با مجالس خصوصی و دیدارهای شخصی نیز به سردی و انقطاع گرایید و این است نتیجه و حاصل مطالعه نوشتار و یا شنیدن سخنرانی ها و بیشتر و خطرناکتر حضور در مجالس سخنرانی و مشاهده آنها. بنابراین سالک باید بسیار دقت و مراقبت نماید که چه بسا نیات ناپاک و اغراض آلوده و اهداف اغواگر در لابلای سخنان و نوشتار فردی باشد که اگر خواننده خود اهل اطلاع و تشخیص نباشد در دام عبارات و کلمات افسونگر و جاذب و دلنشین گرفتار خواهد شد که خلاصی از آنها بسیار سخت و پرزحمت و پرهزینه می شود. و ما غرض دوم از مطالعه آثار بزرگان رفع موانع و مقابله با تردیدها و ابهامها و تشکیکها و وسوسه خناسان و شبهه ابالسه و شیاطین و قطاع الطریق است. شکی نیست که از زمان حضرت آدم تا پیامبر خاتم و پس از ایشان پیوسته شیطان در کمین اغوای بنی آدم و اغفال او و انصراف او از مسیر حق بوده است و این تلبیس را با وسوسه های نفسانی و القاعات بشری به انجام می رسانده است و لذا چنین افرادی در حکم اسباب و ابزار شیطان و آلت دست او در می آیند، گرچه به لباس بشری و زی انسانی نمایان شوند. در قرآن کریم نسبت به شیاطین انس چنین می فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. و این چنین سنت و روش و سیره ما مقدر گردیده است که با هر پیامبری که به رسالت می رسد شیاطینی از مردمان و جن به دور او گرد می آوریم و این شیاطین با کلمات و سخنان اغواگرانه و منحرفانه به یکدیگر پیام می دهند و همدیگر را تأیید و تسدید می نمایند. و اگر خدای تعالی نمی خواست، اینان قادر بر اغوا و انحراف افراد نبودند. پس اینها را به حال خود واگذار و ترتیب اثری به افتراها و سخنان کذب و دور از واقعیتان ها مده. ولی تسخا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولی یرزوه ولی یقترفو ما هم مقترفون. و بدین جهت دلهای آن کسانی که ایمان و اعتقادی به عالم آخرت پیدا نکرده اند به سوی آنان جلب می شود و بدین لحاظ از کلام و سخن اغواگرانه او راضی و خوشنود می شوند و به اعمال خلاف و ناشایست دست می یازند. ذره ذره کاندر این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. و باید توجه داشت که اطلاق شیطان بر بنی آدم اطلاق مجازی و اعتباری نیست، بلکه اطلاق حقیقی و واقعی است، زیرا انسان با انجام امور خلاف کم کم آن نور و روحانیت و بهایی که خدای متعال در نفس و جان او برای هدایت و روشنایی راه و مسیر او در ظلمات و تردیدها و شبهات قرار داده است از دست می دهد و کم کم ظلمت و قساوت و حقد و حسد و سایر رذایل اخلاقی جایگزین آن صفات و ملکات حسنه می گردد و تمام قلب و روزنهای آن را اشغال می نمایند و خود آنها مظهر و مصداق شیطان می گردند، نه نماینده و وکیل او، و انسان را اغوا می نمایند. چنانچه عکس این مطلب نیز صادق است و انشاءالله در مجلدات بعد توضیح بیشتر و تفسیر این نکته خواهد آمد. بنابر این وقتی انسان به سخنان این گونه افراد گوش فرا می دهد و یا نوشتار اینها را مطالعه می کند، باید متوجه باشد که مشغول شنیدن سخنان خود شیطان و مطالعه نوشته خود او می باشد. بدین جهت مرحوم انصاری قدس سره می فرمودند کسانی که به علوم اهل بیت علیهم السلام اشتغال دارند کمتر در معرض آسیب و اغواء شیطان قرار می گیرند، مگر اینکه خودشان نخواهند به مبانی و اصول ترتیب اثر بدهند و جامعه عمل بپوشانند. تلبیس شیطان به صور مختلف و طرق متفاوت بر سر راه سالک قرار می گیرد و سالک باید در ترد و امها آن به قدرت و قوت فکر و برهان و علم مجهز باشد و صرفاً به حال و علاقه و تمایل خود اکتفا نکند، زیرا این تمایل و علاقه گاه کم و گاه رو به فزونی می گذارد و به علل مختلف دستخوش تغییر و تحول است. بانگاه که به جهات عدیده از عشق و محبت انسان به سیر و راه خدا و مقصد کاسته می شود، آن وسوسه ها و تشکیک ها ممکن است در نفس تأثیر سوء ایجاد نماید و از تعلق سالک به راه و مقصدش بکاهد و یا خدای ناکرده او را از ادامه سیر باز دارد. و این نکته بسیار خطیر و حائز اهمیت است که کمتر بدان توجه می شود.